تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار توفانم بپرس. در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار توفانم بپرس. چرا میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم، گر نداری باور از آسمان ابری است، از آفاق چشمانم بپرس، بارانی از اشک چو بارانم بپرس. تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپاس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برانم، چگونه این همه غم را به هر طرف بکشانم.
آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه رواق تماشا در خدمتون هستیم. آنچه مطرح کردیم و شنیدنی گردشگری دریایی است. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر محمد محب خدایی، معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، و از طریق خطوط ارتباطی همراه هستیم با جناب دکتر مرتضی خاکسار از کارشناسان ارشد حوزه گردشگری و جناب دکتر شهرام شرفی که همینک ارتباطشون با ما برقرار شده، کارشناس و مدرس گردشگری دریایی. جناب دکتر شرفی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام و احترام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، مهمانان محترم برنامه و همچنین دوستان و سرورانی که در مجموعه برنامه رواق تماشا حضور دارند. در خدمت شما هستم.
مهمانید و عزیز خدمت طریق ماست. درود مجدد خدمت جناب دکتر خاکسار.
در خدمت شما هستم.
سپاس از مهر هر دو عزیز. در همین فاصله موسیقایی فصلی دیگر از صحبت‌های من و جناب دکتر محب خدایی به نکته برمیگشت که پیش از آغاز برنامه در حقیقت در قالب یک تذکار جناب دکتر محب خدایی اشاره کردن، و اون هم مثلا چون در صحبت‌های جناب مهندس راستاد هم بهش اشاره شد، قایق‌های یا کشتی‌هایی که می‌توانن ارائه دهنده به عنوان فصلی از گردشگری دریایی یا ساحلی کشور ارائه دهنده غذاهای دریایی باشند. در یک جستجوی خیلی ساده تا همین چند دقیقه در فضای مجازی تیترهای عجیب و غریبی درباره کاهش و کاسته شدن سهم ماهی در سبد اقتصادی و سبد خوراکی مردمان عزیز کشورمون دیدم. تیترها مربوط به اردیبهشت و خرداد 1400 امسال هست که نشان از کاهش 50% داشته. پیش از این هم 30% از سفره غذای ایرانی رو به گوشت سفید در قامت غذای سلامت و خاصه ماهی اختصاص داده می شد، حالا کاهش 50% اگر بپذیریم به عدد 15% می رسیم. در نیمه شمالی کشورمون این تفکر هم وجود داره که در فصل گرم خوردن ماهی شاید مناسب نباشه و بیشتر خوراک فصل سرد هست. این هم البته به کاهش باز حضور ماهی برمیگرده، اما به هر حال به عنوان یکی از شاید محورها یا الگوهای حوزه گردشگری دریایی و حالا گردشگری غذایی، این دوتا کنار همدیگر و ارتباط تنگاتنگی که با فرهنگ، بوم، اقلیم و مردمانی که به هر حال شمال و جنوب کشور رو به عنوان مقاصد گردشگری دریایی انتخاب می کنند، هم این مسئله مؤثر هستش. اجازه میخوام از هر دو عزیز، جناب دکتر محب خدایی و جناب دکتر خاکسار، با توجه به اینکه اولین فصل گفتارمون با جناب دکتر شرفی از زاویه دید ایشون رو هم درباره ظرفیت ها و داشته های گردشگری دریایی کشورمون بشنویم، پیش از اینم بپرسم از ابتدای برنامه شنونده برنامه بودی جناب دکتر شرفی؟
بعد این برنامه دوستان داشتن صحبت میکردن گوش کردم بیشتر در
بسیار عالی. پس دیگه به تکرار نخواهیم نشست، در خدمتتونم. آغاز بحث بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که خیلی ممنون و متشکرم. طبق فرمایش دوستان واقعا بحث گردشگری دریایی یکی از موضوعات بسیار قابل توجه از نظر توسعه در کشور هست که خب توی این مدت واقعا به نوعی کمتر مورد توجه قرار گرفته. من فکر میکنم بیشتر به خاطر این هستش که ما برای برنامه گردشگری دریایی، برنامه مسجل و تدوین شده از آموزش تا اجرای کامل رو در واقع نداریم. حالا من نمیدونم به چه صورت در واقع میشه بهش اشاره کرد. ما برای بحث گردشگری دریایی من فکر میکنم که ما به تلفیقی از دو چیز در واقع نیاز داریم.
بله.
بحث در واقع نگاه بومی و محلی کشور خودمون هست، نگاه به کشور خودمون هستش که از نظر هویت فرهنگی در واقع گردشگری دریایی چجوری میتونه توش انجام بشه، و یکی هم در واقع استفاده از تجارب دیگران، که اگر این دوتا در کنار همدیگه قاعدتا قرار بگیریم، ما میتونیم یه الگوی گردشگری دریایی مناسب رو برای کشورمون تدوین بکنیم.
درسته.
و در نتیجه ما اگر بخوایم الگو برداری بکنیم از کشورهایی که الان از در واقع از سال 1980 میلادی به این طرف تونستن اونطور که باید خودشون رو روش بدن در بحث گردشگری دریایی، شاید موفق نشیم. ما محدودیت‌هایی رو و همچنین مزایایی رو داریم که میتونیم بیشتر برای اون مزایا تکیه بکنیم و ازش بهره برداری خیلی خوب و مناسب داشته باشیم. و به همین منظور من فکر میکنم که اولین قدم این هستش که ما یک برنامه‌ریزی و یک برنامه مسجل و اجرایی رو به در واقع برای این کار در نظر بگیریم. حالا دوستان اگر که
بله حتما با همین محور برنامه‌ریزی، این که حالا شما فرمودید از آموزش تا اجرا برنامه مدونی نداشتیم یا طبق فعل خودتون نداریم، مبحثی است که پیش از این هم در گفتگو با کارشناسان عزیز از جمله جناب دکتر خدایی بهش اشاره شده. من این نکته رو عرض بکنم که آنگونه که در ابتدای عرایض و ابتدای هر برنامه میگم، روال ما بر نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه است. آنچنان که عرض کردم در ابتدای فعالیت و برنامه‌هایی که جناب مهندس زرقامی ارائه دادند، ما درباره ویژگی‌های مثبت مدیریت کارآمد، باز شدن درها برای آغوش باز برای پذیرفتن بخش خصوصی و برنامه مند بودن، فارغ از نگاه شعاری جناب مهندس زرقامی اشاره کردیم. پس یه و خدای نکرده دوستان گمان بر این نبرن که سیاست یا رویکرد ما تغییر کرده. ما آنچه که مثبت است رو ارائه میدیم با بازتاب کاملا دقیق، علمی، کارشناسانه و درباره آسیب‌ها هم طرح بحث میکنیم. جناب دکتر مهندس خدایی در حوزه آموزش و اجرا، خب به حال یکی از تخصصهای جناب دکتر شرفی هم مدرس گردشگری دریایی است. با این محوریت و البته فصل مشترکی که میتوانیم در میان حوزه های مختلف وزارتی که پیش از این هم شما بهش اشاره کردید، یک نکته ای رو یا نکاتی اگر مد نظرتون است بفرمایید. اجازه بدید پرانتز کوتاه هم باز بکنم. در فرمایشات نخستین جناب خاکسار به سهم دیگر وزارتخانه ها برای مطالبه وزارت گردشگری اشاره شد، مطلبی که ما دو هفته پیش در همین برنامه در خدمتتون بودیم و شما هم به اون مسئله اشاره کردید با محوریت گردشگری کشاورزی. البته در خدمتتون.
ببینین، من حالا آقای شرفی عزیز که اشاره کردن، ببینین برنامه‌ریزی تا حدودی وجود داره ولی برنامه‌ها تحقق پیدا نمی‌کنه.
بله.
خب یعنی ما الان مثلا یه الگوی گردشگری دریایی کامل تو کیش داریم، اما با توجه به این که این نوع گردشگری همونطور که ایشون هم اشاره کردن در کشور ما شرایط خاص خودشو داره.
درسته. بله.
این باعث میشه که اونقدر مورد استقبال قرار نمیگیره. امروز مثلا شما همین گوشی های موبایل، خب با توجه به نوع جاذبه‌ای که ایجاد کرده، آدمایی هم که اصلا سواد دانشگاهی هم ندارن یا سوادهای خاص ندارن، دنبال آموزش اینن که چطور از این گوشی استفاده کنن.
درسته.
خب آموزش همیشه باید تقاضا پشتش باشه. ما نباید، به خصوص زمانی که وارد محیط اجرایی میشیم، بله، کاربردی میشیم، که اگر ما بتوانیم اقتصاد گردشگری رو به صورت واقعی پیاده کنیم و اون بازه اقتصادی رو داشته باشیم، طبیعتاً آموزش ها شکل خواهد گرفت. چون خود آقای شرفی امروز تو حوزه گردشگری دریایی دارن تدریس میکنن.
درسته، کامل.
پس این زیر ساخت ها وجود داره، یا کسایی که بحث استانداردسازی تفریحات دریایی جزء ضرورت هایی است که خود وزارت راه یا سازمان بنادر پیگیر هست، چون اینا تاکیداتی براش وجود داره.
بله، بله.
باید آموزش دیده بشه. بعد حوزه دریایی هم که صرفا تو حوزه گردشگری که نیست، دریایی تو حوزه سفر هست، کالا هست و بخش‌های مختلف.
تحقیقاً
که ما به عنوان کسایی که تو صنعت گردشگری هم هستیم، به اینا هم به عنوان گردشگری دریایی نگاه می‌کنیم. یعنی تمرکز ما فقط تو اون ظرفیت‌های تفریحی
نیست.
نیست.
بله.
یعنی مثلا فرض کن تو گردشگری تجاری که از کانال گردشگری بحث دریایی شکل میگیره، یک نوع داره اتفاقی گردشگری. چون بازم من تاکیدم اینه که ما گردشگری رو به دو حوزه خدمات و سفر و یه حوزه دانش تقسیم میکنیم. تو حوزه دانش به اینا تاکید میشه. اما بازم تاکیدم اینه که تطبیق این برنامه با شرایط ما، برنامه‌ریزی که انجام میشه، چون میریم الگوهایی رو استفاده میکنیم که این الگوها با ساختار ما همسان
نیستش.
یه مشکلمون اینه. بحث دیگه ای که من الان میخوام اینجا بگم رو صحبت‌های آقای خاکسار، ببینین همه جای دنیا اومدن تو حوزه گردشگریشون محصولات گردشگری رو کاری کردن. نقطه سر به سری که ما به نام نقطه‌ای که هزینه منهای درآمد صفر میشه، این زیر این بخش رو با گردشگری داخلیشون پر میکنن. لذا
بله،
بالای این منحنه که میشه سود، ممکنه من بخوام سود صفر داشته باشم یا سود صد، اینو میرن تو حوزه گردشگری خارجیشون. ما الان مشکلمون اینه که همین الان هتل‌های ما از نظر درآمدی زمینگیرن.
درست.
آژانس‌های ما زمینگیرن. خب ما تو این اولویت کدوم از محصولات گردشگری رو بیاریم که بتونیم با یک هم‌افزایی، حالا ممکن اصلا صرف سفر نباشه. ببینین آقای خاکسار اشاره داشتن، ما هنوز سفرهایی که به صورت پراکنده خانواده ها با ماشین های شخصی انجام میدن اینو مدیریت نکردیم. اینا منشأ های درآمدی تو صنعت گردشگریه. الان آژانس های ما اصولا رو بحث خروجی ها بیشتر تمایل دارن.
درست.
چون درآمد بیشتری حاصل میکنن. تو ورودی ها یه سری از آژانس ها تاکید دارن چون زیر ساخت های اونوریشون رو تنظیم کردن. ولی آیا ما تو جذب گردشگر ورودی چقدر پورسانت خوب به کشورهای خارج، آژانس های بیرون از کشور میدیم؟ الان مگه ترکیه شخصا میاد تو ایران وایسه که دست سفر شکل آژانس های ما این مسافر رو میفرستن؟ بله. تبلیغات اونا انجام میدن، هزینه رو اونا انجام میدن، بازاریابی اونا انجام میدن. تو همه حوزه های محصولات گردشگری ما همین مشکل رو داریم. یعنی اون شبکه‌ای که چه در ساختار ورود و چه در ساختار گردشگری داخلی باید شکل بگیره، واقعا به معنی واقعی و علمی شکل نگرفت.
درست. خب اجازه پس روی کرده یا پاسخ جناب دکتر خاکسار رو در رابطه فرمایش شما بشنویم. آقای دکتر خاکسار در خدمت.
مسائل به حجت آقای دکتر محب خدایی درگیر مستقیم بودن و واقعا جان کلام رو میگن. ببینید جناب آقای خرمی عزیز،
هم بفرمید
که تنها چیزی که تو ذهن من مستقر هست الان، ببینید برنامه صحبت از اقتصاده. حال مردم خوب نیست، چرا اقتصاد وضعیتش خرابه؟ حال آژانس های مسافرتی خوب نیست، چرا اقتصاد وضعیتش خرابه؟ چرا تدبیری نتوانستن بکنن؟ به نظر من ببینید، حالا نمیشه از همش هم از وضعیت موجود گلایه کرد. بله آقای دکتر محب خدایی عزیز، وقتی آژانس هایی که میان، مثال میزنن، لقمه راحت رو در واقع میان میبلعن در زمان خودش. ببینید من چیزی به شما بگم، یه مثال ساده میزنم جهت روشن شدن مطلب.
خواهش میکنم.
وقتی یه کسی میاد به مردم نقد و نسیه میده، در واقع این توقع رو دارن که یک حالا بیزنسمن و یا به قول معروف یک کاسب توقع داره نقدش هم شما بخرید. ببینید در این مورد آژانس های ما چوب یه چیزی رو خوردن. ببینید رفتن به بار، الان شما برید نگاه بکنید، همین الان برید شما هر آژانس هایی که الان میبینید در حال کار هستن، تعداد کیش ها و بروشور های تبلیغاتی های اون طرف آب بیشتر از داخل ایرانه، در صورتی که کل گردشگری اروپا و جاذبه های طبیعی و اقلیمی اروپا در مساحت ایران خلاصه شده. وقتی میان اقبال رو میبندن به این کامینگ تور یا تورهای ورودی و یا اینکه عرض بزرگتون در مباحث خارجی کار میکنن، ببینید الان چرا اقبال عمومی بر این شده تورای داخلی ما در واقع یه رونقی گرفتن. مردم ممکنه مثلا میخوام بگم تور سافاری جای نتونستن ولی کویر مصر میدن، ممکنه عمان نرن ولی دیگه کویر مرنجاب میرن، نمیدونم کشتی رافتینگ ممکنه تو رودخانه های ترکیه نرن ولی ایران میرن. خب این مبحث خوبیه. ببینید اینا خودشون هم یه مقدار، من احساسم اینه، یه مقدار بی‌انصافی کردن. یه مقدار ببینید بازار، روی بازارهای داخلی، اگر روی بازارهای داخلی خودمونم برنامه ریزی می کردن
الان اقبال با اینا بود که حداقل چراغ این آژانس ها نیمه سوز روشن باشه و دفتر به تعطیلی کشیده نشه.
بله.
در جذب گردشگری بومی بومگردی ما اصلا کاری نکردیم. در گردشگری بازارهای جذاب شهر ایران ما به اون شکلی که باید کار بکنیم کار نکردیم، طرح ارائه ندادیم، دنبال لقمه آماده بودیم. این به اصطلاح برنامه‌ریزی که امروز دارن، اقبال بعدی که امروز دارن، به خاطر اینکه روی گردشگری داخلی نیامدن کار بکنن، لقمه حاضر آماده و جویده رو بلعیدن. ببینید از روی آژانس هایی هستن در ته برجت میدن بلیت به اصطلاح هواپیما رو، در واقع صندلی های هواپیما رو در فصل اول فروش میخرن به چندین برابر میکروشن، یه سود از اینجا، کمیسیون از اون طرف میگیرن یه چیزی. ببینید این منبع تور خارجی کار کردن، حالا چه زمینه دریاییش باشه، چه اکوتوریسمش باشه، چه توریسم هیجانی باشه، برای ما ارزبر هست. خب این ارزبری باعث این شده که در یه همچین رکود جهانی ما نتونیم بازارهای داخلی رو داشته باشیم.
درست.
الان میگم کرونا شاید در کنار همه بعدش یه سری توفیقاتی هم داشت. رعایت بهداشت، اصول و استانداردها و پارامترهای بهداشتی برای همه، این باعث شده که الان توفیقی که ما در گردشگری داریم، من احساسم اینه جناب آقای خرم، جناب آقای مود به خدای، احساس من اینه تورهای داخلی ما بل اجبار تکنسخه‌ای شدن و تکنسخه گردشگری داخلی،
بله.
گردشگری بازارهای محلی، همون گردشگری بازارهای محلی چابهار بندرعباس، گردشگری جذاب بازارهای داخلی در واقع بندر ترکمن هست، بندر انزلی هست. الان 70% از گرایش مسافرت‌های ما به نقاط شمالی به خاطر دریاست، به خاطر وجود دریاست. در کنار این ما میتونیم در بستر‌سازی بازارهای جذب داخلی کار بکنیم که اگر ما اتفاق داشتیم یه سوپاپ اطمینان، یه شیر اطمینان، یه شیر تفریح زمان مناسب داشته باشیم. خب ببینید نمیشم زیاد از زمان و یه سری از مسائل، مطمئن باشید اگر آژانس‌های مسافرتی ما در طول این چند سال روی گردشگری داخلی ما کار میکردن با برنامه ریزی با همین شدت حدتی که الان وزارت گردشگری داره کندوکاو میکنه تو گردشگری دریایی، توی گردشگری درمانی، توی گردشگری سلامت، ما اقبال خوبی رو داشتیم و انشالله که این اتفاق خوب بیفته.
انشالله قطعا ما همین امیدواری رو داریم جناب دکتر خاکسار. قطعا حداقل اگر از امید هم بخوایم بگذاریم، انتظاری که میره بعد از تمامی این مسائل، حالا قطعا این 18 ماه کرونا بسیار تاثیرگذار بود. اجازه بدید که من فصل فرمایشات جناب دکتر شرفی هم نسبت به مبحث
موضوعی مطرح کنم. آقای خاکسار عزیز اشتباه نکنیم، ما الان گردشگری داخلی ما زیاد به خاطر این دیده میشه، به خاطر اینکه تلویزیون به خاطر تذکرات واکسنی داره شمال بولد میکنه.
بله.
ما الان ترکیه باز شده، خب خیلی از کشورها سفرهاشون باز شده و به صورت جدی داره این اتفاق میفته. ما تجربه خوبی از کرونا نگرفتیم، درس خوبی نگرفتیم. اگر ما بخوایم دنبال این بریم تو، اگر آژانس‌های ما همونطور که آقای شرفی عزیز اشاره کردن به طرف دانش محوری نرن،
بله،
تکرار همین مشکلات وجود خواهد داشت.
درست.
ما تو دانش میگه کالای جایگزین، ما در صنعت گردشگری آژانس‌های ما که اتاق فکر گردشگری هستن به عنوان کالای جایگزینی که در دوره کرونا باشه تعریفی رو نداشت.
بله.
و سفرهای زمینی هم همینطوری اتفاق داره میره، ولی اگه زیاد تو چشم میاد به خاطر اینکه